بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم ها، وقت شما بخیر. کتاب روش تدریس زبان فارسی در دوره دبستان رو با هم مطالعه می کنیم و نویسنده این کتاب دکتر بهمن زندی هست و این کتاب رو برای درس مبانی زبان فارسی می خونیمش. فصل اول این کتاب اختصاص داره به ویژگی های عمومی زبان های انسانی. همونطور که تو دوره دبیرستان هم راجع به زبان خوندید، به خصوص در سال اول دبیرستان توی اون درس اولش که مربوط به زبان شناسی بود، زبان رو یک پدیده ذهنی نامگذاری کرده بود و نوشته بود که وسیله برای برقراری ارتباط هست و هر کسی میتونه از این توانش زبانی استفاده کنه و به صورت‌های مختلفی هم بود. به سه گونه اصلی این توانایی ذهنی گاهی نمود گفتاری داره، باش تکلم میکنیم، برقراری ارتباط میکنیم و گاهی اوقات نمود حرکتی داره، با ایما و اشاره منظورمون رو میرسونیم و گاهی هم نمود نوشتاری داره، اون چیز رو که در ذهنمون تصور میکنیم، از ذهنمون میگذرانیم، تجسم میکنیم، اون رو بلا فاصله در کمترین زمان ممکن به روی کاغذ منتقل میکنیم. بنابراین یک توانش زبانی از موهبت الهی است که آن چیز رو که در ساحت انتزاع یعنی ذهن میگذره، ما اون رو به عالم واقعیت میاریمش، به صوت تبدیلش میکنیم، به گفتار به اصطلاح یا به نوشتار تبدیلش میکنیم یا به حرکت نشونش میدیم. انسان به صورت کنش گفتاری و نوشتاری و حرکتی به این توانایی ذهنیش صورت دیگه ای میده. در کنش گفتاریش گفتن و شنیدن رو داریم و با کمک کنش نوشتاری اون به نوشتن و خواندن میپردازیم و این زبان با توجه به آنچه که محققان روی اون تحقیق کردن، از جنبه‌های مختلفی از نظر زبانشناسان قابل بررسیه. زبانشناسان آمدن گفتن که این زبان با این پیچیدگی و گستردگی که داره قابل بررسی در حیطه‌های مختلفی هست و میشه از لحاظ ماهیت و ویژگی‌های درونیش اون رو بس بررسی کرد و ببینیم که این زبانی که در تمام دنیا در قرون آثار متمادی انسان‌ها دارن ازش استفاده می‌کنن، به کارش می‌گیرن، داره یک ماهیتیه، داره یک ویژگی های ذاتی هست. اینها کدام ها هستن؟ و دوم این که بیایم بررسی بکنیم از لحاظ استفاده از نشانه ها، به فرض این هر کدوم از این آواها، صداها مثل ش، م، یا مثلا یه نشانه های قراردادی دیگر مثل مثلا به این پدیده میگیم آب، به این شی میگیم مثلا دیوار، به این میگیم میز و به اون میگیم سیب، به اون یکی میگیم توپ. هر کدام از اینها چه ویژگی هایی دارن؟ چرا به این وسیله بازی میگیم توپ، به اونی هم که مثلا توی جبهه جنگ شلیک میشه، شلیک میکنن باش، به اونم میگن توپ توپ جنگی، به فرض. خب از این بود هم زبانشناسان میگن میشه بررسی کرد زبان رو و در خور توجه است. از بود دیگر، از لحاظ رابطه همنشینی و جانشینی قابل تحقیق، این کلمات که در کنار هم دیگه قرار میگیرند یا این آواها، صداها، آد و مثلا در کنار هم دیگه قرار میگیرند، چگونه این اتفاق میفته؟ هر کلمه در کنار کلمه دیگه قرار میگیره؟ این وندها که قبل و بعد از کلمه وسط دو کلمه قرار میگیره، اینها به جای همدیگه میتونن قرار بگیرن؟ چگونه است در محور همنشینی و جانشینی؟ چه قوانینی بر زبان حاکمه؟ و مهمتر از اون اینکه زبان طرحمند سازمان یافته هست بر اساس قواعدی شکل می گیرن، چه در سطح آواها یعنی حروف صداها، چه در سطح کلمه که می خواهم حالا با همون آواها کلمه بسازیم، چه در سطح یک عبارت، حالا عبارت فعلی باشه یا اسمی مثلا عبارت های کنایی. به فرض مثلا پاتو کفش کسی کردن، این خودش یه عبارت دیگه، یا مثلا یک عبارت فعلی باشه، یک فعل ساخته بوده است، یا اصلا نه یک جمله داریم. آیا میشه کلمات این جمله رو جاشون عوض کرد و یک برداشت واحدی داشت؟ بنابراین کم کم پی میبریم به اینکه همه این اجزا، این نشانه ها از سطح آوا تا کلمه تا گروه تا جمله و حتی متن که بزرگتر از این جمله ها و گزاره هاست، همه اینها دارای یک نظام هستند. پس زبان نظاممند، طرحمند. این هم یک بودش. بود دیگر این که زبانشناسا میگن بیاین روی این کار بکنیم که زبان وابستگی به زمان و مکان به خصوصی نداره. در هر زمانی و مکانی میشه از زبان استفاده کرد و در هر دوره ای از زمان یا در هر جایی، در هر موقعیتی شاید یک ویژگی خاصی رو اون زبان به طلبه. عناصر زبانی که به کار میبریم و پیام هایی که میخوایم منتقل بکنیم یا بستگی به مخاطبمون داره یا اجتماعمون داره، هر کدوم از اینها درسته که ویژگی خاصی رو دارند، اما اینکه مربوط به زمان خاصی نیست که بگیم این زبان رو میشه مثلا در قرن پنجم استفاده کرد اما دیگه در قرن هشتم نهم قابل استفاده و کاربرد نیست. این زبان حاصل تجربیات گذشتگان ما هست و اطلاعاتی رو از اون گذشته تا به امروز ما منتقل کرده و این زبان هست که این امکانات رو برای ما به وجود آورده، تمدن ما رو ساخته، فرهنگ ما رو ساخته و کلن باعث بقا و توسعه فرهنگ بشر شده. بنابراین محدودیتی به لحاظ استفاده از زبان وجود نداره. همون زبان فارسی که مثلا فردوسی به کار می برده، کمابیش ما همون رو هم داریم امروزه استفاده می کنیم و محدودیتی وجود نداره در کار بردش. و اینکه
از یه دید دیگه هم میشه بررسی بشه اینکه زبان بعد خط مستقیمی در واحد زمان و مکان جریان داره و باز هم علاوه بر این توضیحات دیگری هم در جای خودش میدم و اینکه اینها مختصری بوده از اون ویژگی هایی که هر زبان یا کلن زبان های بشری میتونن داشته باشن و زبانشناسان و محققان اونها رو در خور توجه میدونن که بررسی بکنن. و اینکه این زبان داره نقش های متفاوتی هست، توی دوره دبیرستان و سال سوم دبیرستان خوندید که این زبان نقش ارتباطی داره، باش میتونیم ارتباط برقرار بکنیم با سایرین، نقش عاطفی داره، باش احساساتمون رو بیان میکنیم، نقش هنری داره، با شعر میگیم، داستان میگیم، باش نثر ادبی، نثر شاعرانه مینویسیم و آفرینش های ادبی کلن با کمک زبان اتفاق میفته. و از نظر دیگه اینکه با استفاده از این زبان تفکر میکنیم. اگر که این قابلیت ذهنی نباشه، ما نشانه ها رو تولید نکنیم، کلمه نسازیم، چطور میتونیم راجع به یه چیزی فکر کنیم، راجع به صحبت بکنیم؟ پس این کار رو زبان انجام میده برای ما. و از لحاظ گونه های مختلف زبانی داریم. بعضی گونه ها شخصی هن، اونطور که من صحبت میکنم شاید همسایه من صحبت نکنه و با توجه به شأن اجتماعی، موقعیت اجتماعی خاص افراد فرق میکنه. توی خونه هر کدوم از شما یک گونه خاصی برای صحبت کردن دارید، توی دانشگاه با همتایان خودتون به گونه دیگری صحبت میکنید، وقتی که با یک شخصی که جای اجتماعی داره قطعا به شکل دیگری صحبت میکنید، به گونه دیگری برقرار ارتباط میکنید. و ممکنه که گونه گویشی مختلف هم داشته باشید، یعنی به لحاظ زمانی، به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ اجتماعی هر کدوم از ما در موقعیتی که هستیم یه جور به خصوصی استفاده بکنیم که بعدا توضیحش رو مفصل خواهم داد. به لحاظ کاربردی هم همینطوری، گونه دیگر از زبان گونه کاربردیش هست. هر کدوم از ما یک سبکی برای صحبت کردن داریم و از یک سیاق خاصی برای نوشتن، برای گفتن استفاده میکنیم، یا در رسانه ها باز هم گونه های مختلفی وجود داره که با توجه به کار کرد و هدف هر کدوم از رسانه ها یک گونه خاص از زبان استفاده میشه. پایان بخش اول.